أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. قسمة سوم و نقطة سوم از كلام مرحوم اصفهانی در بیان ماهیت ملک و حقیقت ملک مربوط به این جهت هست که برمیگرده به این که ما ملکیت را باید از سنق امور اعتباریه بدانیم. منتها اون چی که در کلام ایشون برای توضیح اعتباریت ذکر شده اینی که فرمودن که بله، مقتضای تحقیر در جمیع امور وضعیه عرفی و شرعی اینه که ما اینها را موجود اعتباری بدونیم، اینها وجود دارن به وجود اعتباری نه به وجود حقیقی. به این با این توضیح که معنا یک سنخ معنایی است که اگر در خارج به وجود خارجی موجود بشود داخل در امور واقعیه هست، من الجواهر اول اعراض، با انواعی که اعراض داره، منتها این معنا در جایی که در خارج وجود پیدا نکنه، لم یوجد فی الخارج به این نحوه از وجود خارجی، در مقام اعتبار معتبر اعتبار میکنه وجود او را. طبعا این امر وضعی به وسیله اعتبار معتبر وجود اعتباری پیدا میکنه. مثالی هم که خودشون زده اینه که مثلا اسد که به معنای حیوان مفترس هست یک وجود حقیقی دارد که همون حیوان مفترس خارجی باشه، ولی در بعضی از موارد که این وجود حقیقی متحقق نیست، به غرض ترتیب آثار معتبر اعتبار میکنه وجود را برای این معنای اسد. مثلا در مورد زید او را اسد اعتبار میکنه. خب این اعتبار کردن زید به عنوان اسد باعث میشه که زید وجود باعث میشه که اسد وجود اعتباری پیدا کنه. منتها اعتباری بودن وجود اسد در حقیقت استنساخ از وجود حقیقی اسده. در مورد ملک همین مسئله جاری هست. ملک بله معنا و مفهومی است که اگر در خارج محقق بشه بخواهد وجود خارجی پیدا کند، در ضمن مقوله جده یا مقوله اضافه مثلا موجود خارجی میشه، ولی اون ملکی که ما از او بحث میکنیم وجود خارجی مقوله جده و اضافه نیست، بلکه در جایی که اون وجود خارجی مقبول ثابت نیست به غرض ترتیب آثار اعتبار می شود وجود اون مقبوله. خب اینجا مثلا در جایی را که به بیع و شرای اتفاق می افتد یا ارث یا موت اتفاق می افتد که اموال به ارث برسد، در این موارد اعتبار میشه اون مقوله جده یا مقوله اضافه. خود ملک اون جده را مثلا مقوله اضافه یا مقوله جده مثلا هیئت حاصل هیئتی است که از نسبت شی به شی آخر حاصل میشه، مثل هیئت تقمص، هیئت تعمم. اینها مصداق خارجی مقوله جده هستند. در اون موارد وجود خارجی پیدا کرده، یا اگه مثلا مقوله اضافه باشه که خود مرحوم اصفهانی توضیح داده، فرموده که مثلا این اگه اصلا مقوله اضافه باشه، وجود خارجی ملک که عبارت از اینکه شیئی اختصاص به شیء آخر داشته باشه بتونه در او تصرف بکنه شخص، مثلا قوای نفس نسبت به انسان جوری است که اختصاص به انسان داره، انسان واجد اینها هست و میتواند در اینها تصرف بکنه، خب این و این و تقلیب و تقلب نقل در او انجام بده. این یه وجود خارجی داره. اعتبار ملک در حقیقت نسخه برداری از همون وجود خارجی هست. در جایی که وجود خارجی معنا محقق نیست، به غرض ترتیب و اثر اعتبار می شود یک وجود در عالم اعتبار برای اون معنا. خب این نه امر خارجی که نیست که، اینکه اختصاص داشته باشه در عالم اعتبار اینجوره، نه اینکه در خارج اختصاص داریم. اختصاص خارجی نیست، یه اختصاص خارجی داریم که شیء خارجاً تکوینن مستولی بر شیء آخر هست و واقعا امکان تصرف در او را داره. این استیلا، احتوا یا واجدیت تکوینی است. ملک این واجدیت تکوینی نیست. همین را به نحو اعتباری، به وجود اعتباری اعتبار بکنن، این میشه وجود، میشه ملکیت.
این
حالا به صورت چیز، حالا اینکه اون حالت حالا اینکه از مقوله اضافه باشه به چه معنا هست، خود ایشون در میان در انتخاب این چند احتمال که آیا حالا که از سنخ اعتبار بود اعتبار مقوله هست، آیا مقوله جده هست یا مقوله اضافه هست یا جده خاص هست جده اضافه، ایشون در نهایت مقوله اضافه را انتخاب فرموده. فرموده به نظر ما مقوله این مصداق مقوله اضافه است، منتها مقوله اضافه به وجود اعتباری موجود میشه، نه اینکه وجود حقیقی مقوله اضافه محقق باشه. احاطه بله بله نه حالا این در مرحوم اصفهانی نه دیگران بله نه مرحوم اصفهانی که در اینجا ملک را امر اعتباری میدونه، اعتبار به استنساخ از امر واقعی و تکوینی میدونه، اون صاحب العکس، اون وجود اصلی که ملک نسخه او هست، عکس برداری شده از او هست، اون صاحب نسخه چیه؟ ایشون سه تا احتمال رو مطرح کرده. اونی که مختار خود ایشون شد و ترجیح داد اینه که اعتبار مقوله اضافه هست. فرموده این حالت احاطه مالک به مملوک، ملک همون عبارت از احاطه مالک نسبت به مملوک یا احتوا و حاوی بودن مالک نسبت به مملوک، که این احاطه و احتوا اگر در موارد وجودات حقیقیه تحقق پیدا بکنه وجود حقیقی مقوله اضافه هست، ولی در موارد ملک اعتباری که موضوع آثار اعتباری و شرعی هست که اون معنای حقیقی محقق نشده. این فرمایش مرحوم اصفهانی، توضیحی که ایشون در این قسمت دادن اینه. در کلام مرحوم نائینی هم دیروز اشاره شد، در فرمایشات مرحوم نائینی هم فرمودن که ملکیت در حقیقت مرتبه از مقوله جده هست. در بعضی از جاها تعبیر کردن که اعتبار مقوله اضافه هست، در بعضی قسمتی از کلامش هم تعبیر کردن که ملکیت همون سلطنت اعتباری هست، اعتبار سلطنت. حالا در اونجایی که جده تعبیر کردن، معنا کردن جده را به یه معنایی که برخلاف اصطلاح هست، اونا مهم نیست، ولی از مجموع اینطور استفاده میشه که در نظر مرحوم نائینی هم ملک اعتباری اعتبار یکی از این مقولات مثلا سگانه هست. آیا این بیان این راهیست که نظریست که این اعلام دارن؟ شاید در بعضی از کلمات دیگه هم به همین نحو بیان شده. در مقابل همونطور که دیروز اشاره شد در کلام مرحوم امام در بحث اجرای استصحاب در معتاد، در اون بحث که حکم به لزوم میشه یا نه، به مناسبت این مطلب مطرح شده، عنوان شده، طرح شده از مرحوم نائینی به غیر مرحوم نائینی. اونجایشون فرمودن که ملکیت اعتباری ولو شبیه مقوله جده باشه یا شبیه مقوله اضافه باشه، ولی اعتبار مقوله نیست. ما نمیتوانیم ملک اعتباری را اعتبار مقوله خاصی از مقولات فلسفیه بگیریم. چرا؟ به جهت این که این اعتبار ملکیت تازه که پیدا نشده، از قدیم الایام بین طوائف الناس فی اوائل تمدن همین مطلب بوده. اونجا که بحث از این که مثلا مقولاتی وجود داره که اینا در مقابل جواهر هستن، سنخ تحقق اینا چیه، این حرفا که نبود، ولی اونها هم در نظر اونها، پیش اونها هم ملکیت اعتباری محقق بود. الان هم که عقلا ملکیت را اعتبار می کنن با تمدنی هم که پیدا کردن، الان هم که ما نگاه بکنیم و فحص بکنیم در میان اونها، از اونها هم بپرسیم، می بینیم که ابنا التفاتی در این اعتبار ملکیت نسبت به مقولات و اینها ندارن. روی این حساب اون چه که در مورد ملکیت میشه گفت اینه که بله، ملکیت امر اعتباری هست، ملک امر اعتباری هست، ولی نه این که در اعتبار او مقوله خاصی از این مقولاتی که در کلمات استفاده شده، مقوله جده اضافه و امثال اینها، این مورد نظر بوده و ملک استنساخ از اونها باشه. نه، ظاهر تعبیرشون اینه که نه، یه اعتبار مستقل نسبت به این مقولاته که به غرض ترتیب آثار معتبرین در میان عقلا این اعتبار رو انجام دادن به غرض اینکه آثار بار بشه. ملک را اعتبار کردن برای مشتری به غرض اینکه موضوع اثر باشه، برای خود او حکم تکلیفی را بتونن در اون بله پیاده بکنن، موضوع اثر برای حکم ترتیب و احکام تکلیفی به غیر اینها باشه.
توجه نداشتن به این مقولات
استنساخ یعنی
خود همین مقولات،
خود نگاهی به اون دیگه، نه
قبولت و بنوبتی که مردم درک میکنن، هیچ دور توجه ندارن که این مقوله اضافه است، مقوله اضافه یعنی چیز، شرایطش
آخه استنساخ یعنی عکس برداری. بالاخره یک صاحب چیزی باشه بر طبق او این را قرار بدن دیگه. در برساط اون که در فرماشه مروب اسپانی اومده اینجوری فرموده، فرموده این معنا را در نظر میگیرن، این معنا که قابل تحقق به وجود حقیقی و خارجی هست، این معنا را در نظر میگیرن، در جایی که وجود حقیقی نداره بر طبق اون وجود حقیقی این اعتبار میکنن وجود را برای او. مثل اینکه در مورد اعتبار اسد در ذهن چیکار میکنن، اگر وجود حقیقی در مورد اسد هست که بعد اثر تکوینی موضوع آثار تکوینیه هست، وجود خاصی داره، حیوان خاصی هست، در مورد زید که اون وجود حقیقی محقق نیست به غرض ترتیب آثار اعتبار میکنن، فرض میکنن که زید همونی با همون حیوان مفترضی باشه که در اصطلاح در محل خودش در قواته. این معنای استنساخ عکس برداری اینه که حتما یه صاحب نسخه باید وجود داشته باشه که این استنساخ از او باشه.
حتی در جایی که استنساخ نمی کنن همون نسخه که آقا محمود در نسخه بحث حبوبت نوبت اونجا که در حضرت استنساخ نشد
اون که اضافه هست دیگه.
خب
اعتبار نیست. نه شما نقض بفرمایید به امور جایی که اعتبار میکنن.
همون جایی که اعتبارم نیست مردم اعتبار ندارن. مردم کلن به معمولات اعتبار ندارن. چه در جایی که اعتبار
بله
نیست چه در جایی که اعتبار
نیست. نه این که اشکال نشد. فرمایش مردم اصفهانی این بود که این اعتبار مقوله جده هست. چون مقوله جده یک وجود حقیقی دارد مثل اثر که یک وجود حقیقی داره، در جایی که این معنای دارای وجود حقیقی مصداق حقیقی نداشته باشه، بر طبق اون وجود حقیقی تصویری و عکسی میاندازن و اینجا در حقیقت اعتبار وجود معناش عکس گرفتن و ایجاد این صورت در عالم اعتباره. و حرف این بود، اشکال اینه که نه اگه این که شما اشکال عرض کردیم این قسمت و که اعتبار مقوله خاصی هست، این قسمت با فرمایش مرحوم نائینی، مبنای مرحوم نائینی با مبنای مرحوم اصفهانی در این قسمت مشترکن. منتها اشکالشون اینه که اگر این استنساخ باشه، استنساخ احتیاج به التفات و تنبه داره، به این که مخصوصا با توجه به این که شما مرحوم اصفهانی توضیح داده که ملاحظه میکنن که وجود حقیقی نداره، حالا که وجود حقیقی نداره بیای به جای وجود حقیقی وجود در عالم اعتبار براش درست بکنیم. حالا این متوقف بر تنبه و التفاته. با حال این که در جایی که اصلا این امور شناخته شده نبود، این اعتبار الملکیه محقق بود. الان هم که شناخته شده هست، بعد از این هم نگاه بکنیم به معتبرین با عقلایی که اعتبار ملکیت میکنن به اینها در کار اینها تأمل بکنیم، میبینیم که اینها که اعتبار میکنن ملکیت را ادنا التفاتی به اون مقولات ندارن. پس چطور میتوانیم ما این را استنساخ از اون بدونیم؟ این بله فرمایش ایشون که در حقیقت اعتباری بودن را قبول دارن، ولی نه به نحو اعتبار از مقولات. ظاهر عبارت ایشون اینه که یعنی در حقیقت یه اعتبار مستقلی هست که به غرض ترتیب آثار با اون بله با به غرض ترتیب آثار این اعتبار انجام میشه و در اعتبار هم در یعنی توضیح فرمایش ایشون به اینه که این هم اضافه بکنیم که در تحقق اعتبار لازم نیست که حتما ما یعتبر ما یفرض وجود حقیقی داشته باشه. اعتبار سهل المعونه هست، حقیقت اعتبار فرض و بناگذاری هست، ولا در مقام اعتبار و بناگذاری بل چیزی بنا بگذارن که وجود حقیقی هم نداره که انیاب اقوال باشه. بالاخره در عالم فرد و تصویر که اینا هست دیگه، این لازم نیست که ما بعد از قبول اعتباریت این را استنساخ از یک امر حقیقی بدونیم. چون اگر تا اصل اعتباریت شما پیش آمدید، واقعی بودن او را نفی کردید، تمام حقیقت او را دائر مدار اعتبار دانستید، دیگه لازم نیست این اعتبار استنساخ از یک وجود حقیقی و واقعیت تکوینی در خارج باشه. حاصل توضیح فرمایش ایشون اینه. ولی ممکنه در مقام نقد و مناقشه در فرمایشات ایشون اینطور گفته بشه که بله اعتبار بعد سهل المعونه هست، برای تحقق اعتبار واقعا لازم نیست که یک وجود حقیقی باقت نظر این اعتبار ثابت باشد که این اعتبار عکس برداری و نسخه برداری از او باشه. نه، یا اموری که واقعیت ندارد در معالم اعتبار بنای بر وجود او بذاره. این با در نظر گرفتن حقیقت اعتبار که چیزی جز فرض به تصویر بناگذاره نیست، ممکن هست واقعا اینطور باشه. ولی اونی که بل استقرا در موارد اعتبار ما میابیم اینه که اعتبار را در جایی انجام میدن که یک وجود حقیقی محقق با یک وجود حقیقی داشته باشیم، در عالم خارج و تکوین یک وجود حقیقی داشته باشیم، در ازای او و بر طبق او یه امری را اعتبار میکنیم. اونی که بل استقرار معلوم میشه اینش وجهش چیه؟ شاید وجهش از این جهت باشه که درسته که اعتبار خفیف المعونه است، سهل، احتیاج پیز نداره، ولی مقتضای حکمت اینه که اعتبار برای ترتیب اثر باشه، اعتبار به غرض ترتیب اثر باشه. با توجه به این که اون چه که موضوع اثر هست وجودات حقیقی هست، طبعا در عالم اعتبارم معتبر اگه بخواد اعتبار بکنه، چون اعتبارش که لغو که نیست، که مقتضای حکمت اینه که چیزی را اعتبار بکنه که به وسیله اون اعتبار اثر مترتب بشه. چون اثر در اونی که موضوع اثر هست وجودات واقعی هستن، موضوعیت اثر حقیقتا مال وجودات واقعی هست، در عالم اعتبار اگه چیزی را اعتبار می کنن به خاطر ترتیب اثر هست، طبعا این اعتبار به لحاظ یک وجود واقعی یا امر تکوینی خواهد بود. بله ممکن هست اعتباری فرضی تصوری را معتبر انجام بدهد در حالی که ورای او هیچ وجود حقیقی نداریم که مصداق این معنا باشه. ثبوتاً امری ممکنی هست، ولی هم به استقرا این امر برخلاف اونیست که به استقرا میابیم. نکتهش هم همینه، نکتهش اینه که اعتبار به غرض ترتیب آثار است، اثر مال وجودات حقیقی است. روی این حساب این که ما کلن بگیم که این استنساخ امر از امر تکوینی حقیقی نیست، اینا نمیتونیم بگیم. یه حالت استنساخ و عکس برداری باید در مورد اعتبار ملکیت ملتزم بشیم. حالا باید ببینیم، تأمل بکنیم، ببینیم که چه چیزی مناسب هست برای این که این معنای ملکیت از او اعتبار بشه. حالا دیگه عرض کردم که بعضی میگه اونی که هست اعتباری که میکنه معتبرین معتبری، اون اعتبارات عقلاییه دیگه، اون اعتبار مخصوص اعتبارات عقلایی است دیگه. اون اعتبارات عقلاییه که در دایره تقنین و اینها قرار میگیره، در اینا اگه ما به استقرا بکنیم، در ورای اون امر اعتباری یک وجود حقیقی هست که بر اساس او این را اعتبار میکنن. حالا چه در موارد قانون و مثلا اینها باشه، حکم تکلیفی باشه که بعث و لزوم و اینها باشه که یه بحث تکوینی، انبعاث تکوینی مثلا داریم، حقیقت و حکم تکلیفی هم بحث اعتباری هست، به جهتی این که یک در ورای این بحث واقعیت تکوینی داریم که هلادن در خارج باشه، معتبر در مولا در مقام جعل قانون، اونی را که باقت نظر از این وجود حقیقی هم دارد در بین خودش و عبدش، این امر این را به وجود اعتباری ایجاد میکنه، کال ازش تعبیر به حکم تکلیفی و امر و فرمان اینها میکنه. این
اگر فقط خود اون معتبر رو در نظر بگیریم ممکنه بتونه اعتبار بدون استنساخ از امر واقعی بشه، ولی اگر بنا باشه که یک امر اجتماعی، امر متفاهم و عرفی شکلی افراد بتونم بفهمن چه اعتباری رخ داده، چون فهم افراد همیشه با قیاس با اون چیزایی که قبلا فهمیدن، قبلا تجربه کردن رخ میده. اگر اعتباری باشه بدون استنساخ از واقع، اصلا این نمیتونه محل تفهیم رو پس بگیره، تفاهم سرش شکل نمیگیره، حتما باید استنساخ از امر واقع باشه.
یعنی نمیفهمه اصلا چیه، یا اینکه
یعنی اون نفر دوم غیر از معتبر بود،
مثلا یه وجود مثلا دو تا با این که مثلا
تجربه نداشته، هیچ درک قبلی نداشته، اصلا واقعیت نداشته، پس این چیزایی که قبلا تجربه داشته و درک کرده متعارفی بوده همش امور واقعی بوده، این اعتبار جدید رو تنها در فرد میتونه بفهمه که الان چی اعتبار شد.
یعنی مثلا اگه فرض کنیم که یه موجودی پیدا بکنیم که نصف بدنش مثلا انسان باشه، نصف بدنش مثلا بقر باشه، نمیدونم قلم باشه، اینها در عالم خارج که چنین چیزی وجود نداره، ولی در مقام فرد اگه اینجوری فرض بشه، یه وجودی اینجوری فرض بشه، این فرضش رو هم این مخاطب ما نمیفهمه که فرضش چیه، یا اینکه تصدیق به وجود او نمیکنه.
داره با
حقیقت اعتبار فرض ده، این فرض رو که میفهمه، منتها ترتیب این وجود واقعی نداره، موضوع اثر نیست. روی این حساب میگن این فرض از سنخ انجاب اقواله، فرض میفهمه ولی میگه فرض جذابیست از سنخ انجاب اقواله، جذاب بودنش هم به این خاطر که موضوع اثر نیست، ظاهرا باید از این رو تقریب بکنه. بله نه اون با اون نکته بعدی چون درستش کرده، گفته که قبلا که نبوده، الانم بعدش هم که محقق شده، بعد اگه فقط اون عبارت قبلی بود اشکال وارد میشد، بعدم که الان تمدنم پیش رفته، الانم همه مطالب واضح شده برای افراد، الانم که نگاه بکنیم میبینیم که در اعتبار ملکیت هیچ نظری به اون امور واقعی یا تکوینی نداریم. اگه فقط قسمت اول بود بله ممکنه گفته بشه که ولو اینها نفهمیدن این معنا را، ولی واقعش وجود داره. البته ممکنه این اشکال کسی بکنه که این اشکالی که شما فهمید ممکنه اینجور بشه که واقعیتش بوده ولی اینها متوجه نشدن، اگه ولی این اشکال هم خیلی هم وارد نیست، به جهت این که عکس برداری عبارت از اینه که متوقف بر التفات اون باشه، این معنا را ولو اسم مقوله را ندانم ولی خود معنای مقوله را باید این کیفیتش را باید ملتفت می شدن که اسم را استنساخ بکنن و عکس برداری از او بکنن، ولی علایال اون قسمت دوم عبارت ایشون اشکال را جواب میده. حالا تا اینجا ببخشید، بله نسخه برداری تصویر و اعتبار دیگه، اعتبار فرض بشید، فرض بکن عمل خارجی رو میفرمایید یا اعتبار رو فرض و تصور رو میفرمایید؟
بعد از این واقعیت میبینید
نه اعتبارات رو کلام الان در اعتباراته، اعتبارات درست حقیقتش فرض و تصور و اینها هست، ولی مقتضای حکمت اینه که معتبر این فرض رو که میکنه به غرض ترتیب اثر باشه. خب اگر با قطع نظر از او اثر وجود نداشته باشه نسبت وجود حقیقی، وجود برای این وجود اعتباری هم اعتبار به تصویر نمی کنه. روی این حساب اصل ما در اعتبار ملکیت اصل استنساخ او از یه امر واقعی یا تکوینی رو باید قبول بکنیم، اینو نمیشه رد بکنیم. اعتبار مستقل از واقعیات نیست، اعتباری است که در او یک نحوه استنساق و عکسبرداری از بعضی از امور واقعیت. حالا باید بگردیم چه امری مناسبت با این داره. آیا هر شخصی مثلا خودش رو حساب میکرد نسبت به اعضای خودش، نسبت به جواره خودش حالت واجدیت را داشت، احاطه به این داشت، میتوانست دستش را به هر نحوی که خواست حرکت بده، آیا این خصوصیات این جهت مورد نظر قرار گرفته و نسبت به اموالی که پیدا میشه بالحیازه، بالعقد و بالموت و غیر اینها بر اساس اون امر واقعی گفته اینجا هم اون حالت وجود داره، یا اینکه نه این به عنوان یک امر ممکنه به منشأ برای این اعتبار باشه؟ از این نزدیکتر ممکنه کسی بگه به هر حال هر شخصی عملا نسبت به خارج از بدن خودش از واقعی از امور اشیا اینها یک حالت سلطه خارجی عملا داره، استیلای خارجی بر اشیا داره، چیزایی در اختیارش هست خارجن که میتونه این را تصرف بکنه، این طرف اون طرف ببره، قدرت در اختیار او هست، واجد او هست، میتواند این را به هر نحوی که خواست این طرف اون طرف ببره. این استیلای نسبت به خارج از بدن خودش، نسبت به اشیای خارجی واقعا به تکوینن محقق هست برای همه و اشخاص خودشون را این معنا را درک میکنن که این در حوزه اختیار او هست، بله، و خودش مسلط بر اون، حاوی او هست، واجد او هست و میتواند به هر نحوی که خواست این را تصرف کنه. از این حالت تعبیر به ملکیت میشه، ملکیت واقعیه‌ای که باقت نظر از او هست همون استیلا و احاطه است که شخص داره در اینجا، استیلا احاطه است که نسبت به شی داره و میتواند به هر نحوی که خواست در او تصرف بکنه. در عالم این معنایی است که قابل فهم برای همه مردم، هم برای عرف ساذج و غیر ساذج، حتی برای طفل صغیر هم این معنا قابل تصویره. یه چیزایی را مییابد که در اختیار او هست، روی حساب تعبیر میکنه که مال من هست مثلا. این معنا معنای قابل تصور و قابل فرض برای ذهن ساده هم هست. خب نسبت به این امر واقعی که این حالت را شخص داره که احساس میکنه که واجد او هست و مختص به او، اختصاص به او داره و امکان تصرف در او را داره، این حالت منشأ شده برای اینکه ملکیت اعتبار بشه. استنساخ هست، ولی استنساخ از امر اول هست که ملکیت و واجدیت انسان نسبت به اعضا و جواره خودش باشه، یا از اعضا و جواره، یا از نسبت به اعضا و جواره نباشه، نسبت به اونی که اشیای موجود در خارج باشه، استیلای خارجی نسبت به اشیا باشه. منشأ استنساخ اون نسخه اصلی رو ممکنه، نسخه اصل رو ممکنه یکی از این دو امر بدونیم. البته بعید نیست به خاطر ساده تر بودن این معنای دوم، احتمال دوم که حتی در میان و حتی برای طفل صغیر هم قابل تصوره، بگیم ظاهر اینه که استنساخ از این شده. اون قسمت مالکیت نسبت به انسان، واجدیت انسان نسبت به اعضا و جوارش ممکنه فهمش دورتر باشه از ذهن سازه.
اختصاص و استیلای امر واقعی شد، یعنی حیثیت تکمیلی واقعی
داره، استیلا واقعا در حوزه در حوزه او هست، اشراف او داره دیگه.
میتونه در اشکال وای سر که فرموده بود مالکیت را انتظار میکنه،
شما اشکال کردید که منشأ اختصاص باید یک فکریه تکلیفی. نه، ایشون فرمود اختصاص به جواز، ایشون فرمود اختصاص به حکم تکلیفی، نه اختصاص خارجی، که اختصاص به این که جواز تصرف برای او هست، این امر، این حکم اعتباری برای او هست، نه اختصاص جواز تصرف به حکم تکلیفی بود. این که حکم تکلیفی برای او ثابته، اونی که آقای سعد فرموده اختصاص به جواز تصرفه، نه اختصاص تکوینی که همراه هست با قدرت بر تصرف خارجی. اون نیست، اون نبود در کلام فرموده. به خارجن بالاخره یک کسی در جلوی خودش مالی هست، چیزی هست که احاطه بر او داره و عملا میتونه این طرف اون طرف بر او را دیگه، این حالت یا حالت واقعی هست دیگه، لا اشکال در او. این منشأ ملکیت رو اگه این حالت بدونیم، یا اینکه انسان نسبت به اعضا و جوارش، نسبت به اعضا و جوارش این حالت ملکیت رو داره. البته این که نسبت به اعضا ملکیت به این معنا تفسیر بشه، در یه قسمت در کلام مرحوم اصفهانی این هست که ملکیت بعضی از مصادیقش مثلا به نحو ملکیت واقعی وجود دارد، مثل ملکیت خدا، مالکیت خداوند متعال نسبت به کل مخلوقات، به مثل مالکیت انسان نسبت به اعضا و جوارح. این مطلب در لابلای کلام مرحوم اصفهانی هست، ولی حالا این اونی که در نهایت اختیار شده اینه که ممکنه بگی ملکیت که اعتبار است استنساخه، ولی یا استنساخه از همین امر واقعی که مالکیت و واجدیت انسان، تسلط انسان نسبت به اعضا و جوارح خودش باشه که به هر نحوی میتواند او را تغییر درش بده، یا از این استیلای خارجی بر ما خارج از بدن، استیلای تکوینی بر خارج از بدنش، یعنی اشیای موجود جلوی پیش او مثلا.
اگه
کسی
مالی رو بدوزه و برش استیلای تکوینی پیدا
کنه؟ نه، کلام در این که اعتبار، نه این که نگفتیم که نه. اونجا که نگفتیم ملکیت هست، گفتیم این ملکیتی که اعتبار شده آیا اعتبار غیر مسبوق به امر تکوینی یا نسخه برداری از امر تکوینی است؟ نه این که هر جا که اون امر تکوینی وجود داشته باشه ملکیت شرعی عقلاییه یا ملکیت شرعی یا ملکیت عقلایی است. کلام در اینه که حالا که ما از سنخ اعتبار دونستیم، اعتبار مستقله یا اعتبار استنساخ شده است. حالا این استیلای تکوینی دیگه نه، یعنی شخص قدرت بر تصرف غیر از اینی که واجد او زائد بر اونه، یعنی استیلا دارد، واجد او هست، احاطه بر او داره و به خاطر احاطهش میتواند تصرف کنه.
استیلا مقولات نیست؟
کجا؟
خارج از مقولات جزء و
اضافه و شیء. اونی که مقولات گرفتن قدرت خارجی هست دیگه، نه قدرت اینا نیست دیگه، نه از مقولات قدرت. خب این روی نصاب در این بحث اعتباری بودن ملکیت اونی که میشه ملتزم شد اینه. بعید نیست اقرب همون معنای دوم است، به خاطر اینکه با این فهمش آسانتره نسبت به استیلای، نسبت به احاطه انسان نسبت به اعضا و جوارح. ممکنه اون در مورد سبی قابل تصور نباشه، ولی اون قسمت دوم که واجد او هست میتواند در او تصرف کنه، اختصاص به او داره میتواند در او تصرف کنه، این امر قابل فهم حتی در طفل صغیر هم هست. حالا اصل مطلب راجع به اعتباری بودن در مقابل احتمالات دیگر در این بحث تمام شده، منتها بعضی از نکات در این بحث به عنوان تنبیه اشاره به اون جا داره. یه مطلب اینه که بله، همونطور که گفته شد ظاهر کلام مشهور از جمله مرحوم اصفهانی و مرحوم نائینی این بود که ملکیت اعتباریه اعتبار مقوله خاصی از مقولات عرضیه هست که در کلام مرحوم اصفهانی هم در کلام مرحوم نائینی تصریح به او شده. خب این مطلب تمام نشد، بچه صحیحی نبود با اون اشکالاتی که در کلام مرحوم امام و دیگران بهشون شد. نکته دیگه و امر دیگه اینه که از فرمایشات مرحوم اصفهانی در اون توضیح اعتباری بودن استفاده میشه که وجود اعتباری و اعتبار وجود برای اشیا در جایی هست که اون معنا وجود حقیقی نداشته باشه. روی نصاب مثال بدم، در جایی که اثر وجود حقیقی ندارد در مورد زید اعتبار اثر میشه. مقتضای این بیان اینه که طبعا اعتبار ملکیت در جایی نسبت به جایی معنا دارد که مالکیت و ملکیت حقیقی وجود نداشته باشه، و الا در جایی که ملکیت حقیقی وجود داره اونجا اعتبار ملکیت معنا نداره. این را از لابلای کلام مرحوم اصفهانی میشه فهمید. به این مطلب در کلام مرحوم امام در بحث در همون کتاب بی در بحث ولایت فقیه به مناسبت بحث از خمس تصریح شده. در اونجا در این بحث که آیا خمس حق ملک چه کسی هست، آیا همونطور که مشهور قائل هستم خمس ملک خمس تقسیم میشه به سهام سته لله و للرسول لذلقربا، این سه سهم، سه سهم دیگه مال سادات بله مساکین و فقرا اینا. آیا اینطوره یا اینکه نه خمس در اینجا خمس ملک شخص خاص یا عنوان خاصی نیست، خمس حق وحدانی است که ولی خمس امکان تصرف داره، خداوند متعال ولایت بر تصرفش در مرتبه اول با خداوند متعال، در بعدش هم با رسول الله و بعد با معصومین علیهم السلام. آیا بله ایشون آیه ای اولی هست یا دومه؟ ایشون فرمود که ولو در آیه خمس اومده لله و علم انما قلمسا فان لله خمسا او، ولی این ملکیت در اینجا ملکیت اعتباری نیست، لله برای خدا ملکیت اعتباری نیست، معقول نیست در ما برای خدا ملکیت اعتباری قائل بشیم. این بچش چیه؟ بچش به همین فرمایش مرحوم اصفهانی برمیگرده که ملکیت اعتباری و اعتبار وجود برای شی در جایی هست که شی به وجود حقیقی محقق نباشد. خب نسبت به خداوند متعال تمام ما فی السماء و الارض و ما بینهما، تمام مخلوقات مملوک حقیقی خداوند متعالند. وقتی که مملوک حقیقی خداوند متعال بودن دیگه ملکیت اعتباری نسبت به او معنا نداره. فرموده که روی حساب ما نمیتوانیم خمس را ملک اعتباری خداوند متعال بدونیم، این چون عقلایی نیست، معقول نیست، عقلا این را قابل قبول نمیبینن که ما برای خدا قائل به ملک بشیم. و از اشکال دیگه اینه که در آیه شریفه اومده که لله و للرسول، اگه قائل به ملکیت بشیم باید هم برای خدا قائل به ملکیت بشیم هم برای رسول قائل به ملکیت بشیم. خب این ملکیت دو عنوان آیا در طول هم دیگه هستن یا در عرض هم دیگه هستن؟ نمیشه ملکیت طولی رو قبول کرد، نمیشه ملکیت عرضی رو قبول کرد. نه ملکیت عرضی نه ملکیت طولی هیچ کدوم از اینا معقول نیست، قابل تصور در این جا نیست. این به صراحت در اونجا در اون بحث اومده، در بحث در همون بله کتاب بی در بحث بین چاپ های جدید جلد دو صفحه 358 تا 360 اونجا بله کجا اونجا معلوم نداره دیگه بالاخره ملکیت نه ملکیت حقیقی اگه وجود داشته باشه دیگه اعتبار او معنا نداره دیگه. نه معنا نداره دیگه اونجا. نه ایشون فهمیده که استنساخ نیست ولو واقعش ممکن همون باشه. اونی که رد کرده فرموده که ما قبول داریم که ملکیت شبیه مقوله جده هست، شباهتشو داره از جهت مضمونی فرموده اون هست، ولی استنساق از اون نیست. یعنی در اعتبار کردن ملک نگاه نشده به این که اصل جده حقیقی هست، ما بر طبق او یک مصداق اعتباری درست میکنیم، به الا شباهت مضمونی رو که قبول داره. حالا اینجا هم فرموده که وقتی خداوند متعال مالکیت حقیقی دارد دیگه معنا نداره که ملکیت اعتباری، اعتبار ملکیت در اینجا معقول نیست. این فرمایش با اونچه که در فرمایش مرحوم اصفهانی استفاده میشه از یک امر ناشی میشه و اون همینه که اعتبار ملکیت در جایی است که وجود حقیقی نداشته باشد معنا، وجود اعتباری و اعتبار الوجود مال جایی است که معنا وجود حقیقی نداشته باشد. خب حالا این اونیست که استفاده میشه و از کلام مرحوم اصفهانی به تصریح در کلامی مرحوم امام اومده. این اصل مطلب، اما این مطلب تمام است یا تمام نیست، خب اشکال به این مطلب میشه و حاصل اشکال، خلاصه اشکالم اینه که با توجه به اینکه در امر اعتباری تمام منات ترتب اثر بر این امر اعتباری هست، ترتب اثر بر این امر اعتباری هست، اگر در مورد اعتبار با قطع نظر از اعتبار که شی موجود هست به وجود حقیقی اون اثر مورد نظر بر اون مترتب باشه دیگه در اونجا معنا نداره، علاوه بر وجود حقیقی وجود اعتباری. ولی اگر اون اثری که دنبال او هستیم اون اثر بر وجود تکوینی شی مترتب نباشه، وجود تکوینی معنا مترتب نباشه، اعتبار وجود طبعا لغو نیست دیگه. و در مورد خداوند متعال، مالکیت خداوند متعال، مالکیت حقیقی مورد قبوله، ولی مالکیت حقیقی خداوند نسبت به این که مورد موضوع آثار ملکیت اعتباری نیست، این که نتواند شخص من علیه الخمس درش تصرف بکنه، ملکیت حقیقی خداوند که مانع این جهت نمیشه. اینجا از جایی است که اعتبار ملکیت برش اثر مترتبه، چون اثر مترتبه روی نسب از لغویت خارج میشه، میشه امر معقول. صلی الله علیه و آله.